خب ببینید، ما مجموعی از بانک های در کشور داریم، هم خصوصی هم دولتی هم خصولتی. یک بانک هم هست که سیاست گذاری میکنه، نظارت میکنه و سیاست های مالی پولی رو تنظیم میکنه و اون بانک مرکزی. ما معتقدیم که بانک مرکزی کارش رو خوب انجام نمیده. اینکه بهره بانکی در کشور ما تا 30% و بالاتر از اون میره و در اسلام ما چیزی به نام بهره نداریم، یعنی گرفتن پول از پول بدون اینکه شما خدمتی انجام بدی، اسم این بهره است. شما یک سرمایه رو، یه حرکتی روش بکنی، یه خدمتی بکنی، بعد میتونی بابت اون خود خدمت پول بگیری. اما من پول رو بگیرم بعد همون پول رو بخوام اضافه بکنم بدم، این بهره است اسمش. دقت کردید؟ جدای از اون، اصلا جدای از اون. حالا این تعریف بهره رو بذاریم کنار. اصلا در بحث اقتصاد باید سود بانکی کمتر از سود تولید باشه. یعنی اگه یک تولید کننده ای، یک کارخونه ای زد، یک شرکتی زد که این حد اکثر سودش از 10%، 12%، که بیشتر از این در هیچ جای دنیا، در هیچ جایی که میگم دقت بکنید، در هیچ جای دنیا سود تولید بیشتر از 12% نیست. خب چجوری میشه در هیچ جای دنیا سود تولید بیشتر از 12% نباشه بعد بانک بیاد 30% بهره بده؟ این یه جایش میلنگه، یه جایش اشکال داره، یه فساده، یک دلالی است. وگرنه اگر بانک بخواد کار بکنه باید 12% سود کنه. باید تازه 12% مال کسانی است که خیلی میفهمن تولید رو، خیلی بهره وری رو میفهمن.
یعنی
در دنیا سود بین 5 تا 12% در تولید، 5%، 6%، 8%. شرکتی مثل بنز که خودروش در دنیا خلاصه تونه بعد اومیسن میگیرن، 10% بیشتر سود نداره. بعد چجوری میشه بانک ما 20% سود میده، 25% سود میده؟
بله.
همین است که پدر کشور در آورده.
بله.
ما معتقدیم این سیاست مال بانک مرکزی و فساد از اونجا شروع میشه. مشکل از بانک مرکزی.
یعنی مهمترین نقدتون نسبت به بانک مرکزی همینه، درسته؟
بله. بعد از انقلاب کسی نزدیک بانک مرکزی نرفته. یک جعبه سیاست در دولت ما. ما باید این جعبه سیاه رو باز بکنیم ببینیم چه خبره اونجا. بانک مرکزی چه میکنه؟ چرا بلد نیست تنظیم بکنه باز در واقع سود بانکی رو؟ همین امروز در روسیه، این روسیه قبل از جنگ اوکراین بهره بانکیش دوره بر 9% بود. جنگ که شد اینو برد رو 20%. درست؟ به محض اینکه جنگ تمام بشه دوباره برمیگردوندش. چرا برمیگردونه؟ برای اینکه تولیدش نابود میشه. اگر جایی خلاف علم اقتصاد عمل بکنه، اون اقتصاد رو نابود میکنه. علم اقتصاد میگه آقا تولید بیشتر در 12% سود نداره. چجوری ممکنه وقتی یه جایی 20% سود بده؟ این دلالی است. این پول میره توی ارز، میره توی طلا، میره توی زمین، میره دلالی. با دلالی این پول در میاد، نه با تولید. کسی که تولید بکنه باباش در میاد. تولید کننده توی همه دنیا مظلوم ترین قشره، باید مورد حمایت قرار بگیره. ولی بانک ما میاد پدر تولید کننده رو در میاره. اکثر اینایی که تو زندان ها هستن برید بررسی کنید، آدمای شریفی هستن که بانک ها اینا رو بدبخت کردن. بعد ما برای کف و سود میذاریم فلانی رو گرفتیم. نه، باید بریم بانک رو بگیریم. بانک نابود کرده. اون که تولید کننده است، تولید کننده شریفه، هر کس میخواد باشه.
آقای دکتر سیاه‌کلی، کی انجام میشه این قضیه؟ اگه میشه توضیح بفرمایید.
دیگه ما طبق تفاوض بانک مرکزی رو بنده به هیئت ریسه دادم. میترسن آقایونی که بیارم. من چه میدونم باید بیارم دیگه.
آترش رو دادید اما معلوم نیست. هنوز
نیومده. هنوز نیومده.
خب رویکرد چطوره؟ رویکرد مجلس محافظه‌کارانه است چطوره؟
من معتقدم مجلس به شدت موافقه، چون همه ما ببینید مجلس انقلابی است. همه ما اعتقاد داریم مسلمانیم. کسی دنبال سود بانکی غیر متعارف که اسمش ما میگذاریم ربا نیست و بانک‌های ما جزء استثناء کشورهایی هستیم که بالای 20% بهره میدیم. در دنیا مثل ما شاید دو تا کشور باشه.
یک تکلیف بانک خصوصی چی میشه؟ بتونید تقریبا تفاوت
کشورهای اروپایی مثل آلمان، مثل این کشورها کمتر از 2% بهره دارن. ما میگیم حالا 4%، نه 6%، نه 8%. بیشتر از 8% بهره بانکی یعنی خواندن فاتحه تولید. این میشه مفهومش.
آقای دکتر تکلیف بانک‌های خصوصی چی میشه تو این طریق تفاصلاتون؟
فرق می‌کنه. وقتی ما بانک مرکزی در خط بکنه همه چی تنظیم میشه دیگه.
چون الان بخشی از این مشکلاتی که ما داریم از جانب بانک‌های خصوصی حالا
بانک خصوصی تنظیمگرش بانک مرکزی. ببین ما نباید با معلول برخورد بکنیم. علت رو پیدا بکنیم. بانک خصوصی، بانک دولتی اینا معلول بانک مرکزیه.
تو هر بار که بحث تعیق و تفاوت از بانک مرکزی پیش میاد دولت ها خیلی هم رغبت ندارن به این قضیه. حالا خود بانک مرکزی هم خیلی رغبت به این تعیق و تفاوت نداره. خب حالا در دولت آقای رئیسی در دولت سیزام چطور این رویکرد مثبت نسبت به این تعیق و تفاوت ها؟
ما هنوز سیگنال از سمت دولت ندیدیم که مخالفت بکنن. شاید پشت پرده گفته شن ولی من چنین حسی رو ندارم. انشالله که دولت آقای رئیسی همکاری بکنه و ما بانک مرکزی رو یک بار بریم داخلش ببینیم که در اونجا چه کسانی به چه شیوهی با کدوم عقل با کدوم فرمول اقتصادی سیاست پولی مالی رو تنظیم میکنن که کشور ما که حکومت اسلامی هست در باب بهره بانکی خلاصه گوی سبقت رو از همه کشورها رو بوده.
بله. بعد اینکه آقای دکتر الان چیزی که مهمه توی این تحقیق و تفحص ها خروجی مثبت اونه. در واقع شاید این انتظار وجود داره که وقتی تحقیق و تفحصی انجام میشه و مشکلات بانک مرکزی در واقع احصا میشه یک نتیجه گیری و یک ضمانت اجرایی برای اصلاح روند وجود داشته باشه. این ضمانت اجرایی چگونه به ارمغان خواهد آورد؟
خب چون مجلس هم قانونگذار هم ناظر هست بنابراین اگر مجلس کار نظارتیش رو خوب انجام بده اول باید بریم سیاست های مالی پولی رو اصلاح بکنیم. یعنی بانک مرکزی بیاد بگه بر چه اساسی تصمیم میگیره که سود بانکی بشه 20%، 25%، 30%. وقتی که سیاست ها تنظیم شد اون وقت فاز دوم کار مجلس نظارت بر اجرای این سیاست هاست و حتما نظارت مجلس باید قوی باشه. من اعتقاد دارم که مجلس های ما تا به همین الان در حوزه نظارتی ضعیف عمل کردن. ما در حوزه نظارت اصل داستان نظارت قانون نویسی درست خیلی مهمه. مهمتر از اون اجرای قانونه. اجرای درست قانونه. و مجلس باید وظیفه نظارتیش انجام بده. ما در حوزه وظایف نظارتیمون کمکاری داریم. باید مجلس جدی بشه در حوزه نظارتی.
اگه با توجه به اینکه در اصلاح نظام بانکداری کشور در مرحله اول بحث بانک مرکزی مطرح شد و یه تغییراتی در سیستم بانک مرکزی وجود اومد، این هم منجر به این قضیه نشد که در واقع اشکالات و ایرادات برطرف بشه؟
چه اشکالاتی؟
شما بحث تغییر تفاوتی که شما دارید انجام میدید قطعا به خاطر یه سری وجود مشکلاتی که در واقع شما این روند رو آغاز کردید.
ما اگر برسیم به ایرادات بانک مرکزی
بانک مرکزی ساختارش اصلاح شده تا حدودی در
ساختار فقط نیست. ببینید ایراد هم در ساختار هم در تصمیم گیری و اجرا یعنی در واقع تنظیم سیاسته. ما باید بدونیم که اینها بر چه اساسی این کارو میکنن. ببینید مثلا تا دیروز که ما توی جلسه در کمیسیون با رئیس بانک مرکزی صحبت کردیم، میگیم شما که میگید در کشور ما ارز کمه چرا ورود ارز رو ممنوع کردید؟ این چه عقلی است؟ دیروز اعلان کردن که آقا هر کسی میتونه ارز وارد بکنه.
یعنی ساختار اصلاح شده ولی چون نظارت نبوده.
نه من الان نمیدونم ساختارم اصلاح شده کامل اصلاح شده یا نه. ما باید ببینیم که ساختار اصلاح شده یا نه. ساختار باید اصلاح بشه، شیوه تصمیم گیری و سیاست گذاری هم باید تغییرات ماهوی پیدا بکنه. اولا ما باید بفهمیم، هم یک کلید داشته، بفهمیم که هیچ کس نباید به اندازه تولید کننده سود بکنه در کشور. سود تولید باید رأس همه سودها قرار بگیره، بقیه سودها باید ذیل سود تولید قرار بگیره.